بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن به برنامه های حیات قیامتی اصحاب شمال یا به تعبیر دیگر قرآن کریم اصحاب مشعمه رسید. مشعمه به معنای شومی تعبیر به اصحاب شمال هم به معنای تیره بختی و بدبختی و محرومیت از رحمت و عنایات و الطاف حق. مصائب و تنگناها و بلاها و سختیهایی که در قیامت گریبانگیر اصحاب شماله، کتاب خدا قرآن مجید می‌فرماید به دست خودشون برای خودشون فراهم شده. چگونه میشه یک انسان این همه بلای ماندنی و مصیبت ابدی و تنگناها و مزیقهای همیشگی رو برای خودش فراهم میکنه؟ در همین سوره واقعه مورد بحث پروردگار عالم علتش رو گمراهی و تکذیب حقایق از جانب اهل شمال میدانه، از جانب اصحاب مشعمه میدانه. علت گمراهی غایب نمودن خیش به هر علتی که عمده‌ترین علتش تکبر و غرور و منیت از خدا و انبیا و وحی. انسانی که یک عمر در دنیا در این مهلتی که میتوانه این مهلت رو تبدیل به سرمایه های جاودانی جهان دیگر کنه، جدای از خدا زندگی کنه، تنهای از پیغمبران زندگی کنه، جدای از وحی که مجموعش خیرخواهی نسبت به انسانه زندگی کنه، در بیراه قرار میگیره، در کجراه قرار میگیره، در گمراهی قرار میگیره. و وقتی که عقل خودش رو در کنار حقایق بیان شده برای برپا کردن یک زندگی سالم به کار نگیره، خب این عقل کجا به کار گرفته میشه؟ در دو جا بیشتر به کار گرفته نمیشه، در نقطه‌ای که شکم رو آباد نگاه بداره و در نقطه‌ای که شهوت و لذت خواهی رو پر نگاه بداره. و علم تنها به معیشت بدن، علم تنها به لذتهای مربوط به بدن که در هر روزگاری امتها به تناسب وضع زمان این علمو داشتن، این عامل نجات نیست. سود این علم فقط تا هنگام مرگ، اما علم به آخرت به قول قرآن مجید، علم به خدا، علم به معلمان زندگی معنوی، علم به وحی در حد خود و به کار گرفتنش بعد از مرگ تا ابد سود میده به انسان، منفعت میده. دو آیه در این زمینه قرائت کنم، قابل ملاحظه است. علم به معیشت و علم به تحقق لذتها در هر روزگاری با انسان بوده. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، البته هرچی جلوتر اومده این علم گسترده شده. و هم عن الاخرت هم غافلون، میگه در یه طرف عالمن، در طرف دیگر غافلن نسبت به دنیاشون و معیشت دنیا و فراهم آوردن وسائل لذت. عالمن، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، اما نسبت به توحید، نسبت به قیامت، نسبت به معلمی انبیا، نسبت به وحی غافلن. اون علمی که دارن تا دم مرگ کارگشا برای اونهاست. البته اگر با تکیه دادن به این علم برای بدن و برای لذت ها تحصیل حرام نکنن، اگر با این علم تحصیل حرام بکنن که باری بر بارشون افزودن. یه نفر عالمه، به معیشت دنیا و به ایجاد لذت ها در این زمینه به حق احدی تجاوز نمی کنه، به کسی ظلم نمی کنه، حلال به دست میاره، هم برای شکم و هم برای شهوت، باز در قیامت یه قدم جلوه. یعنی نسبت به معیشت دنیاش محاکمه نداره، اما نسبت به معیشت آخرتش دستش خالی. یعنی از نعمتهای قیامت و رضایت حق و بهشت پروردگار محروم، به اندازه کم بوده ارزشهای معنوی عذاب داره. اما یه عده‌ای هم به اندازه کم بودهای ارزشهای معنوی عذاب دارن، هم به خاطر ظلم و تجاوزی که به حقوق مردم کردن عذاب دارن. یه عذاب مال ستم به مردمه، یه عذابم مال ستم به آیات پروردگاره. یه عده‌ای هم فقط عذابشون به خاطر ستم به آیات پروردگاره، دیگه محاکمه‌ای به خاطر مردم و حق و ناس و نابود کردن حقوق دیگران و تجاوز به دیگران ندارن. به همین خاطرم هست که دوزخ بنابر آیات قرآن 7 بخش، یه بخش از بهشت کمتر داره و هر بخشی هم ویژه نوعی از گناهکارانه، همه یک جا نیستن. عذاب این 7 بخش هم با همدیگه فرق میکنه. لازمه که به کمبود اصحاب شمال من یه اشاره‌ای داشته باشم، یعنی اونهایی که در بیراه زندگی کردن و حقایق رو هم به خاطر تکبرشون تجذیب می‌کردن. برای اینکه کم بوده اینها رو بدانید، ما باید به سرمایه های مقربین و اصحاب یمین نگاه بکنیم. اونچه اونها دارن اینان ندارن، دارایی اونها در قیامت نعمتهای ابد بهشت. توی دستی اینها در قیامت عذاب دوزخ، البته به تناسب قفلتشون، گناهشون، بیراه بودنشون، کجراه رفتنشون. در باب مقربین و اصحاب یمین سه مسئله رو مطرح کردن. البته حیات مقربین و اصحاب یمین با همین سه مسئله نیست، این سه مسئله از مسائل ارزشی زندگی مقربین و اصحاب یمینه، به ترتیبی که اهل دل، اهل قرآن، اهل خدا، اهل معارف الهیه نقل کردن من نقل میکنم و خود شما در باطن مبارک خودتون تحلیل کنید ببینید این سه حالی که کمالش و مقربین داشتن و اصحاب یمین بعد از مقربین آراسته به این سه حال بودن، چه نقشی در زندگی دنیای اونها داشته و چه نقشی در برزخشون خواهد داشت که در قرآن مطرحه، در سوره آل عمران در رابطه با یک گروه از اصحاب یمین یا مقربی و چه نقشی در قیامتشون خواهد داشت. اونقدر بدانید که خدا درباره اینان در قرآن می‌فرماید سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اینها از ولادت تا مرگ در امنیت از شیاطین و هوا و هوس و لذتهای حرام بودند و از مرگ تا برپا شدن قیامت هم همون چتر امنیت در برزخ بر سرشون هست و از برزخ که میان وارد قیامت میشن این امنیت الالعبد براشون خواهد. سلام علیه یوم ولد آیه درباره یکی از مقربین حضرت یحیی، سلام علیه خدا داره میگه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. حالا این سه حال در مقربین در اوج نهایی بوده، در اصحاب یمین بعد از مقربین بوده. حالا ما بلد نیستیم درجه بندی بکنیم که بگیم در اصحاب یمین چند درجه چند مرتبه کمتر از مقربین بوده، اما از آیات قرآن استفاده میشه سرمایه های سگانه در اصحاب یمین نزدیک به سرمایه های سگانه در مقربین بوده. حالا ترتیبی که بیان کردم، یه حال حال خوف اونها بوده که البته می دانید این خوف که خوف مثبته و در قرآن مطرح نتیجه معرفت مقربین و اصحاب یمین به پروردگار و به قیامته. یکی دو آیه درباره خوف براتون قرائت کنم. خوف اگر بخواد در این زمینه خیلی به فارسی برگرده، یعنی نیروی نگهدارنده انسان از درون که او را از افتادن در چاله و چاه معصیت به خاطر ملاحظه کردن خدا و قیامت حفظ میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اون کسی که از مقام پروردگارش واهمه داره، حالا این مقام یا عظمت پروردگاره، انقدر معرفت داره که لحظه به لحظه، آن به آن، چشم به هم زدن چشم به هم زدن، خدا رو در کنار خودش به عنوان یک بیننده، به عنوان یک مراقب داره حس میکنه، قدمش به طرف گناه نمیره، گناه هم فراهمه. نیروی جاذبه گناه هم شدیده، وسوسه هم زیاده. بین این نیروی جاذبه و وسوسه و فتنه‌گری و جلوه‌گری گناه و بین واهمه داشتن از پروردگار قرار داره، اینقدر مایه واهمه و خوف زیاده که بر جاذبه گناه و جلوه‌گری گناه و وسوسه گناه میچربه، قدم جلو نمیره. یا مقام اینه، یا به فرموده امام صادق مقام ربه، یعنی زمان و جایگاه محاکمه پروردگار و دادگاه‌های الهی، که در اونجا نه به اهل ایمان، به گمراهان میگن تمام زمینه‌های هدایت براتون فراهم بوده، چرا بیراه رفت؟ در ایمان که آدمو محاکمه نمی کنن، به هیچ چی نمی گن چرا مؤمن شدی. مؤمن بودن که فطری انسانه، بیدین بودن بر خلاف فطرت، اونجا رو باید سوال بکنن چرا با بودن تمام زمینه‌های هدایت گمراه شد، چرا با این که روزی تو در این همه باغ و کشاورزی و دامهای حلال مقرر بوده مال حرام به دست آوردی، چرا با این که نیازی نداشتی ظلم کردی، چه نیازی داشتی، چه نیاز؟ میخواستی از این ظلمات دل کی خونک بشه؟ دل خودت؟ مگه مظلوم زخمی به تو زده بود که میخواستی دلت خونک بشه؟ چراها مال اون طرف، که آدم هم جوابی نداره، یعنی اون طایفه اصحاب شمال جوابی نداره، بله اصحاب یمین محاکمه ندارن، مقربین که ندارن، اصحاب یمینم در جهت ارزش ها محاکمه ندادن، در جهت بعضی از گناهانی که از اونها صادر شده مغفرت و بخشش و عفو دارن. پس هیچ کسی از اصحاب یمین رو خجالت زده نمی کنه. در بخش ارزش ها سوال ندارن، در بخش لغزش ها مغفرت بدرقشون می کنه. شما برای این که دلتون نسبت به این مسئله آرامش بیشتری پیدا بکنه، اطمینان بیشتری پیدا بکنه که در بخش ارزش ها محاکمه ندارن و در بخش لغزش ها مغفرت اونها رو بدرقه میکنه، یکی دعایه قرآن بشنوید. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. یه نفر، حالا مثال به خود شما بزنم که درست هم هستش، حرکت زندگیشونو به جانب خدا و پیغمبر تنظیم میکنن، یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، خب این حرکت رو ادامه میدن، مرکب هجرت هم عمل صالح، اخلاق پاک، کار خیر. تا کی این جاده رو طی میکنن؟ تا ثم یدرکه الموت، وقت بیرون رفتن از دنیا. در این مسیر مقربین ابدا دوچار لغزش نمیشن، ولی اصحاب یمین ممکنه. فقط وقع اجره علی الله، پاداش این حرکت به سوی خدا و پیغمبر، خدا میگه بر عهده خداست. معلوم میشه پاداش خیلی عظیمه که بر عهده خداست. و کان الله غفورا رحیما. و من نسبت به این مهاجر الی الله و رسوله در نهایت گذشتم غفور و رحیما، و رحمتم هم شامل حال او خواهد بود. خیلی جالبه، نسبت به ارزش ها محاکمه معنا نداره، نسبت به لغزش ها مغفرت معنا داره. چرا؟ چون سر و کار اصحاب یمین با خدای غفوره، با خدای رحیمه، با ارحم الراحمینه، با اکرم الاکرمینه. سر و کار اصحاب یمین با خدای عفو، با خدای چشم پوشه. نمیخوام خیلی گسترده در این زمینه براتون بحث بکنم. 13 سال سران مکه زدن، غارت کردن، کشتن، تبعید کردن، به زندان انداختن، بلایی دیگه گیرشون نیامد که سر پیغمبر و یارانش نیاد. روزی که نماینده خدا، رسوله، نماینده خدا میخواست مکه رو فتح بکنه، گفت تمام جاده ها رو کنترل بکنید، خبر رفتن ما که امروز در اوج قدرتیم به مردم مکه نرسه. جاده ها کنترل شد، پیغمبر رسید نزدیک مکه، چادر زدن مردم، تا نشانه های شهر رو دیدن شروع کردن شعار دادن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه که پدر تکتون رو نسبت به اون 13 سال ستم کن. اون شما که چی کارتون کن؟ تا پیغمبر اکرم تو چادرشون صدای شعار شنیدن الیوم یوم الملهمه، ناراحت شدن، به یکی فرمودن برو بالای بلندی سری شعار رو عوض، به مردم بگو این شعاری که من میدم بدین، با صدای بلند فریاد بزن الیوم یوم المرحمه، ما نیومدیم گوشتون رو ببریم، دماغتون رو ببریم، دندوناتون رو خورد کنیم، خونهاتون رو خراب کنیم، اموالتون رو مصادره کنیم، بذاریمتون لب جوب، سرتون رو ببرین. ما هم مدینه با این نیروی قوی اومدیم به شما محبت کنیم و گذشته شما رو ببخشیم. و دو جا رو هم مرکز امنیت قرار داد، یکی مسجدالحرام، یکی خونه ابو سفیان رو که از بدترین دشمنانش. وقتی وارد مسجدالحرام شد و تمام مردم مکه و سران مکه اومدن تو مسجدالحرام، رو کرد به مردم گفت امروز من همونی رو میگم که برادرم یوسف به برادرانش گفت، اذهبوا انتم الطلقا ولا تصریب علیکم اليوم، من کاری به کارتون ندارم، همه آزادین. البته این مال دنیا بوده، حالا آخرت یه پرونده دیگه داره، ولی وقتی فرستاده خدا با مردم مکه با اون 13 سال ستم کاریشون این گونه رفتار بکنه، فکر میکنید با اصحاب یمین قیامت چگونه رفتار میکنه خدا؟ این دو جمله یادتون بمونه انشالله. نسبت به ارزشها محاکمه ندارن، نسبت به لغزشها مغفرت در بدرقشون. و کان الله غفورا رحیم. یه حالشون حال خوف بوده، یه ترمز باطنی بر اساس معرفتشون به خدا و قیامت داشتن که این ترمز در حدی قوی بوده که جاذبه های گناه و جلوگری های گناه نمی چربیده به این ترمز، نمی تونسته ترمز رو ببره. و اما حال دومش، حال اول نگرشون داشت که در آلودگی ها نیفتن، اما حال دومشون حال امید مثبت بود که این امیدم بر اساس معرفت بود، میدونستن کسی که برای پروردگار کار بکنه، برای پروردگار عبادت بکنه، برای خاطر خدا خدمت به خلق خدا بکنه، هر قدمی که بر می داره پاداش عظیم داره، امید به رحمت و پاداش و عنایت و لطف خدا اونها رو در عرصه طاعت قرار داد. یه امید درستی بود، می دونستن خدا هیچ عمل صالحی رو بی اجر نمی گذاره. اولین باری که من تو این مسجد اومدم در 30 سال قبل که تقریبا هنوز طلبه قم بودم، شب بود، شب 21 محرم بود، اینجا رو هم ندیده بودم و مسیرم هم از اینجا نبوده. اصرار مرحوم آیت الله علوی رحمت الله علیه منو به اینجا کشید که داستانی داره اونم، و بعد تموم شدن 10 شبم هم داستانی داشت. خیلی هم مرحوم آیت الله علوی مصر بود بر این که پای منو در این مسجد باز بکن. خب اولین باری که اومدم شب بود و شب 21 محرم بود، منزل ما طرفای میدون خراسان بود، خیلی مسیر تا اینجا دور بود. من بعد از ظهر چون عادت داشتم منبرامو بینویسم، خب برای شب اول یه منبری رو آماده کردم و نوشتم و تنظیم کردم و با تاکسی که اومدم اینجا داشتم اون منبر رو مرور میکردم که در اینجا ارائه بشه به مردم. وقتی وارد مسجد شدم تازه اذان شروع شده بود. این مرد بزرگوار اومد نماز شروع کرد. بین دو نماز دیدن یکی از این 3 آیه بالای محراب به کل منبری رو که من آماده کرده بودم عوض کرد. از خداوند کمک گرفتم، چون درباره آیه مطالعه نداشتم، مطلبی فراهم نکرده بودم، نمیدونستم هم آیه کجاست. متوسل به پروردگار شدم، گفتم خدایا من این آیه رو که بعدم دیدم تو سوره اعراف امشب مطرح میکنم، تا جایی که امکان داشته باشه در اطراف آیه صحبت میکنم، برای فردا شب در آیه مطالعه گسترده میکنم که اتفاقا امروز نوشته های 30 سال پیشم رو که می دیدم اون 10 شب چقدر زیبا این آیه در این مجلس توضیح داده شده. اون وقت هم خیلی رسم نوار گرفتن نبود، اون منبرا گفتاریش هم بین رفتم و نوشتاریش موجوده. منظورم جمله آخر آیه است در این بحثی که امشب مطرح شد، الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة فإن الله لا یضیع اجر المصلحین. مقربین و اصحاب یمین طبق وعدهای پروردگار یقین 100% داشتن که خدا کاری رو از اونها بدون پاداش نخواهد گذاشت. لذا این حالت دوم، یعنی حالت امید بعد از حالت خوف، در مقربین و اصحاب یمین بسیار قوی بود. اینه که این امید موتوری بود که اونها رو در مسیر عبادت و طاعت حرکت میداد. این دو مرحله. پس خوف مقربین و اصحاب یمین ترمز قویی بود که نمی گذاشت و نمی گذارد مقربین و اصحاب یمین آلوده دامن بشن. امید هم موتوریست که اونها رو وارد طاعت و عبادت میکرد. اما سومین حالش اینا بر اساس معرفت، چون عاشق خدا بودن و عاشق زندگی و آخرت، در وجودشون از پروردگار عالم و از دین و از قرآن یه رضایتی بود که این رضایت مانع از این بود که اون عشق و محبت در جریانات دنیا، در بلاها، مزیقها، سختیها، مشکلات زخم بخوره. رضایت از خدا، خوشنود بودن، راضی بودن از پروردگارشون و این رضایت نمیذاش به این محبت لطمه بخوره. محبت الله با پشتوانه رضایت عن الله سالم بود، لذا در همه سختی ها و مشکلات در راه خدا صابر بودن، فراری نبود. این نمونه ارزش‌هایی که در مقربین و اصحاب یمین بود. اما اصحاب شمال آدمای بی ترمزی بودن، یعنی هیچ خوفی از خدا و قیامت نداشتن. چون خوف نداشتن، هوای نفس میداندار بود. اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا بود. اما اینا که واهمه ای نداشتن، ترسی نداشتن، دغدغه از قیامت نداشتن، جلوگیرم از گناهان نداشتن، لذا تو تمام امور بیراهه رفتن. خیلی هم سراغ خدا نرفتن که به او امید ببندن و برای او کار بکنن. همه امیدشون به پول بود، همه امیدشون به پارتی بود، همه امیدشون به مقام بود، همه امیدشون به ابزارهای دنیایی بود. چون امید به خدا نداشتن، کاری برای خدا نکرد، رضایت هم که همیشه خود راضی بودن. وقتی کاری به خدا نداشتن که امید به او ببندن، دیگه نوبت رضایت و خدا نمی رسید که به محبت لطمه بخوره. محبتی نداشتن به خدا که برای محبت رضایت و پشتوانه قرار بدن. لذا در جریانات که می افتادن خوددار نبودن، بیتاقت می شدن، خودکشی می کردن، پناه به تریاک می بردن، پناه به عرق می بردن، پناه به ورق می بردن، پناه به خارج می بردن که خوش باشن. این وضع درون اصحاب شما. حالا دنباله آیات رو بشنوید. در مجلس گذشته شنیدید خدا فرمود و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، فی سموم و حمیم، اینا در یه باد سوزانی در جهنمن و در آب جوشی که آتش اون آب رو به جوش آورده، اونم آتش دوزخ. و ظل من یحموم، سایه‌ای، ابری از دود غلیظ بدبوی جهنم در فضای جهنم پره و اینا زیر این دود غلیظن. لا باردن ولا کریم، خونکی ندارن. این دود ابرمانن هم لا کریم، سودی برای اونا نداره که جلوی حرارتی رو بگیره، جلو داغی رو بگیره. خود این دود خودش داغی ایجاد میکنه. انهم کانو قبل ذالک مترفین، اینا نعمتها رو در غرور و مستی و فساد و فتنه خرج کردن. و کانو یسرون علی الحنس العظیم، بر تمام گناهان بزرگ اصرار داشتن، میگودن باید انجام بده. و کانو یقولون اعظامتنا و کنا ترابن و اعظامن اینا لمبعوثون، دائما عربده می کشیدن. ما که در قبر قرار داده می شیم، استخون می شیم، خاک می شیم، کی ما رو از این قبر دوباره زنده می کنه؟ او آبان الاولون، پدران گذشتمون که به کل پوسیدن، استخونشون هم باقی نمون، کی میخواد اینا رو زنده کنه؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. به اینا بگو شما و همه گذشتگان و آیندگان رو در محشر گردآوری میکنم، جمعتون میکنم. وقتی جمع شدین اون وقت حسابمو باهاتون اینجوری تصویه میکنم: ثم انکم ایها الضالون. چرا ضالون؟ از اون سه ارزش خالی بودن که امشب شنیدی، سه نرفتن دنبالش. ایو از ظالون المکذبون، حقایق رو انکار میکردن. لآکلون لآکلونه، لآکلونه یعنی باید، همونی که تو دنیا میگفتین باید هر گناهی رو مرتکب بشین، حالا باید. لآکلونه من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. ببینیم حالا این آیات چه معنایی میده و کلمات این آیات. این دیگه آخرین برخورد پروردگار با اصحاب شماله. در باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. هرگز نتوان دید جمال احدی را، جانا فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی افده راه صمدی را. در رقص در آیم فلک از زمزمه اش، چونان که شطور بشنود آواز هدی را. صدا زد زنان دختران، من هم دارم میرم، این آخرین باریه که شما منو میبینی و من شما رو میبینم. وقتی ابی عبدالله این جمله رو گفتن علیکن من السلام، همه بیرون ریختن، دور ابی عبدالله رو گرفتن. سه تا وداع داشت، یه وداع با جمع 84 نفر بود. یه ودا هم جداگانه با دخترش سکینه دو، یه ودا هم جداگانه با زینب کبرا خواهر دو. وقتی از خواهر جدا شد، خواهر روی خاک زمین نشست، زانوشو بغل گرفت. کجا رفتی که رفت از دیدم ده، هم به دنبال غمم منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد نجران، کجا رفتی که کارم گشت موشگه. علایم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال منو ده، هم به دریایی فکندی خیشتن، هم به دریایی فکندی خیشتن رو، که از آن موجی نمی آید به ساحل. دیگه عبی عبدالله رو ندید تا وقتی اومد بدن قطع قطع رو روی دامن گذار. صلی علیک یا رسول الله ملیک السماوات، هازا حسین و کم و ربلو. مقطع الاعصاب، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، وانصر قائدنا، واحفظ وأيد امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا. السلام عليكم.